اکبرآقا پرسیدن که ما چرا از آگاهی میترسیم؟
این توی کتاب ها آمده، برای اینکه ما یک مقداری تصویر، یک مقداری توهم رو به حساب حسی روانی خودمون فرض میکنیم. حالا طبیعیه که من بترسم از آگاهی. آگاهی یعنی چی؟ یعنی این که من هستیم مبتنی بر خیاله، وحشت انگیزه. این که اجتناب میکنیم، یکی از دلایل سخت بودن خودشناسی همینه که ما به دلیل اینکه نمیخوایم متوجه بشیم که هستیمون عبارت از یک مقدار تصویر و توهمه، فرار میکنیم، از صحنه فرار میکنیم. این علتش.
آقای خانمی پرسیدن من کتابهای شما را خواندم و به سبب قرائت آنها هوشیاری به من عطا شده که بتوانم آثار مخرب هویت فکریم را ببینم. سوال من این است که چرا با توجه به این مسئله من راه رهایی از این افکار مخرب را نمییابم؟ مثلا با اینکه میدانم فرزن مسابقه و رقابت چیز مخربی است، با این حال مفری از رقابت کردن با دیگران و به رخ کشیدن کارهای خود به آنها نمییابم. یعنی باز کشش نسبت به این کارها دارم. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
من فکر میکنم که باید پاسخش اینه که هرچی بیشتر کتابای من و کریشنامورتی رو بخونم و البته در رأس همه اینها عمق معنای قرآن رو درک کنه و عمق معنای مثنوی رو، اینا کمک میکنه به اینکه سبک بشه.
آقای دیمدش پرسیدن از سخنان شما این گونه برمی آید که یک ارگانیسم هست با دو بُعد، بُعد فیزیکی و بُعدی که آن را فطرت می نامیم. قاعدتا فطرت باید ارگانیسم را پیش ببرد، ولی در حال حاضر مغز یا فکر ارگانیسم را پیش می برد. این مانند این است که مثلا دست یا معده هدایت کننده ارگانیسم باشد، که این خود باعث بی‌نظمی هایی می شود، چون اینها عضو بیش نیستند، نه پیش برنده ارگانیسم. آیا برداشت من صحیح است؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کرده، توجه کرده. اینو من در جاهای دیگه به شکل‌های دیگری گفتم. همون چیزیه که مولوی میگه گوش گوید من به صورت نگروم. راست میگه، میگه که معده داره این فطرت رو پیش میبره، مثل اینکه یعنی وقتی که ما اداره فطرتمون رو به عهده ارگانیسم بذاریم، دقیقاً مثل اینه که همین معده و روده و مخ و استخوان و خون و اینها دارن اداره کننده فطرت ما.
یعنی یک جزئی میخواد یک کلی رو هدایت کنه،
هم یک جزئی یک کلی رو میخواد هدایت کنه، هم بیتناسب، یک جزء بیتناسب.
خب عرض کنم که چرا ما به هم میگوییم به یادت هستم؟ فرض کنیم به یاد هم باشیم، چرا میگوییم؟ اصولا به یاد هم باشیم یا نباشیم چه تأثیری داره؟
خب این هم یکی از جلوه های سوداگریه. چرا به هم دیگه میگیم دوستت دارم؟ اگر نگیم چی میشه؟ این ما سوداگری میکنیم در واقع. باید بگیم که من به یاد تو هستم، تا تو هم بگی به یادت هستم، تا احساس خلأ رو بپوشونیم، احساس تنهایی و بی کسیمون رو پنهان کنیم. اگر من توجه داشته باشم، یعنی آگاه باشم به اینکه مثلا داوودی دارم، امیری دارم، روزبه اینا که به یاد من هستن، که من دوست دارم، یک مقداری از این سرگشتگی، گمگشتگی ضعیف میشه.
اگر خودمون تقدیر میکنیم با این
آره ها. تقدیر میکنیم خودمون رو، آره با این یاد آور یاد
زاوید هست. شما میگویید اندیشه‌ای که می اندیشد حقارت و تشخص دارای یک ماهیتند؟
نه،
یک اندیشه مفید.
بخونش تا آخرش.
شما می گویید اندیشه‌ای که می اندیشد حقارت و تشخص دارای یک ماهیتند یک اندیشه مفید است. ولی آیا در بطن یک هستی آلوده به تعبیر و تفسیر، یعنی هویت فکری، اندیشه مفید معنا دارد؟
بله.
به عبارتی مفید بودن این اندیشه در کادر هویت فکری است.
درسته. آیا توجه به اینکه یا اندیشه اینکه من اسیر یک پدیده بیگانه ام، اسیر سربازهای هیتلر به تعبیر به تشبیه من، این آیا مفید نیست؟ بود مفید داره اندیشه.
چرا ما به چهره، طرز صحبت کردن و زمین خوردن کسی و غیره میخندیم؟
ما اصولا از ضعف دیگران، از ناتوانی دیگران لذت میبریم. این که من حتی با یکی کشته میگیرم، زمینش میزنم، چیزی گیر من نیمده، سوای بوده مثلا پولیشی که گیر من مثلا نمیاد. علت این که من لذت میبرم و میکوشم، تلاش میکنم تا اونو بزنم زمین، اینه که وقتی او رو در حالت ناتوانی، در وضع محروم شدگی ببینم، این به من یک نوع احساس توانایی میده نسبت به او. به این جهت لذت میبرم. اینکه او خورد زمین یه نوع ناتوانیه، یه نوع مثلا عدم تعادله، یه همچین چیز هایی.
اوبیکتوریکی اصولا میل محروم کردن
فکر آره بود. اصلا این هم یک نوع مشاهده محرومیت یک کسیه، از مثلا حتی راه رفتن صحیح. ببین وقتی که شوخی مثلا شکلی از آزاره، شکلی از تحقیره، این هم همون تو همون مایه هاست که ما میبینیم یه نفر میخوری زنی، یه نفر اشتباهی حرف میزنه، ما میخندیم، مسخره میکنیم. علتش
جمله ای از کتاب تفکر زائد: اگر ذهن شما مطلقاً آبجکت نداشته باشد، نه آبجکت واقعی مثل درخت و نه آبجکت روانی مثل دانایی و غیره، کیفیت لا بودن و همین کیفیت عین بیمنی است. فکر میکنم ممکن است ذهن آبجکت های روانی نداشته باشد مثل ذهن کودک، ولی چگونه ممکن است آبجکت های واقعی نداشته باشد؟ وقتی چشم باز باشد، هر چیز در معرض دید آبجکت های ذهن قرار می گیرد، و وقتی بسته باشد، سیاهی و تاریکی پشت پلک ها آبجکت ذهن است. هر چیز شنیده شده توسط گوش نیز همینطور. پس چگونه ممکن است انسان در حالتی قرار گیرد که هیچ کدام از حس های پنجگانه آبجکت ذهن قرار نگیرد؟
اگر من تشنم نباشه چرا به آب بیاندیشم؟ وقتی تشنم میاندیشم، وقتی تشنم نیست چرا بیاندیشم؟ اندیشه های واقعی هم زمانی ضرورت دارن و حضور دارن که یک ضرورت ایجاب اقتضا کنه. اگر اقتضا نکنه زیر سر هویت فکری، هویت فکری ولگرده، پس زنه، نمیخواد آرام بگیره. حتی زمانی هم که دیگه مثلا موضوعی نداره که بهش بیاندیشه که من حقیرم، من محرومم، من پدرم این کاره بود، من خودم این کاره بودم، اینها نیستن، شروع میکنه به اندیشه های پرت و پلا. من مثلا داشتم فکر میکردم که یه پروزسین، داشتم فکر میکردم من یه ایرانی خریدم، داشتم فکر میکردم ایرانیش بهتر یا خارجیش. بعد خودم گفتم من که حالا خریدم دیگه، برای چی فکر کنم؟ واقعا چرا فکر کنم؟
آقا نبیل پرسیدم شما
آقا نبیل؟
نبیل
او نبیل خودمونه از اصفهانه؟
جلسه نمیدونم، ننوشته که از اصفهان اصلا، یعنی یا
اونا نبیل
شما میگویید تنها راه گسترش آگاهی است، ولی آگاهی که با یک ذهن دچار هویت فکری حاصل می شود به قول شما آگاهی نیست.
آره.
یعنی آگاهی در کادر هویت فکری است، ولی حقیقتا آگاهی نیست. پس با این حساب هیچ آگاهی برای انسان اکتیو اندیش حاصل نمی شود. توضیح دهید.
چی؟ یک قسمتش میگه چی؟ ذهنی که اسیر هویت فکری آگاهی پیدا نمی کنه، چون اون آگاهی ما بیم در حیطه هویت فکری هم. خب خود همین یه آگاهیه و آگاهی مفیدیه که من بدونم که آگاهی ها در حیطه هویت فکری.
سوالشون میدونی یه جوری توی تسلسل افتادنه، اینجور سوال ها خیلی شبیه اینجور سوال ها محتوا هم
آره
خیلی هست
میدونم، ولی سوالی نیست، سوال چیزی نیست، سوال واقعی نیست. من آگاهم، خود همین که تو داری می نویسی نوعی آگاهی هست یا نه.
باز اما آقا نبیل پرسیدن در انتهای فصل چهارم کتاب با پیر برق، کسی از شما میپرسد شما فکر را برای حل مسئله خود یک ابزار نامناسب میدانید. انسان جز وسیله فکر به چه طریق دیگری میتواند هر نوع مسئله را حل کند؟ شما در پاسخ فقط قسمت اول را توضیح دادید، یعنی فکر برای حل مسئله خود یک ابزار نامناسب است، ولی پاسخی به سوال ندادید. ظاهرا انسان یا دچار فکر جزئی یا همان اکتیو اندیشی هست یا نیست. اگر نیست که فبه ها، و اگر هست با یک ذهن جزئی و تکه تکه چگونه میتوان واقعیت را درک کرد، دریافت کرد؟ آیا طریق دیگری جز فکر که برای حل مسئله خود نامناسب است وجود دارد که بتواند مسئله را حل کند؟
بی فکری، خیبت فکر مسئله را حل کند. میدونم جواب دادم به این که جواب دادم بدون فکر ماندن ذهن یک نوع حل مسئله است.
بعضی ها یه سوال های مطرح میکنن که مشخصی که اینا اصلا تو باب نیستن. مثلا ببینید هم سوالی که اینجا هست، شما که وجود ارزش ها را نفی میکنید آیا ارزش قضایی را هم نفی میکنید؟
ارزش قضایی یعنی چی؟ یعنی مثلا به قاف و ساتزاد؟
نه، منظورش اینه که مثلا گوش اینقدر ارزش قضایی داره، نمیدونم تخم مرغ اینقدر.
نه من میگم واقعیت
اصلا ارتباطی به حرف شما
نداره، ارتباطی نداره. این دیگه اصلا سوال هم نکنه بهتره.
بعد
پیداست که تو باغ نیست.
بعد ادامه‌اش هم نوشته لطفا سوال من رو جدی بگیرید، ممکن است به رهایی بیانجامد. خب باز مثلا سوال دیگه ای که مشخصه که اصلا توی باغ خودشناسی نیستن، توی مطالب نیستن، نوشتن که با عرض سلام خدمت های مصفا، شما در تمام کتاب هایتان راهی برای رهایی از نفس ارائه کرده اید، لطفا راههایی را نیز برای تقویت نفس ارائه کنید. مشخصه یه دوستمون
اصلا یعنی چی؟
مطالب رو خوب
خب
دریافت نکرد. باز یه نفر نوشتن که
آقا خودت هر روز در حال تقویت نفس هستی، نیاز به کمک من نداری. نه صبح که از خواب بیدار میشی مگر جز کارت همین کارت؟ امروز تو وقتی میری دانشگاه داری نفس رو تقویت میکنی، از رتبه دو رسیدی به رتبه سه، نفس رو تربیت کردی، زمین تو متری هزار تومن فروختی 2000 تومن، نفس رو تربیت کردی. اصلا تمام زندگی ما تربیت نفسه. نه
خب یک نفر نوشتن که آقای مصفا، افسرده ام و کسی کتابای شما رو من معرفی کرد. سوال من از شما این است، آیا فطرت میتواند پست باشد؟
میتواند چی باشد؟
پست باشد بر اساس نام خانه
چی باشد؟ کود کلمه رو نشونم بده. فطرت میتواند پست باشد؟
بله. خب اسم خودشون هم نوشتن پست فطرت نژاد. بعد نوشتن که این همه ناسزا که میگوین مثلا فلانی به فلانی میگه پست فطرت و اینا، آیا فطرت هم میتواند پست باشد؟
نه، برای اینکه فطرت اصلا معنا نداره. متوجه چیز مثلا ممکنه این مقوام جنسش از این پستر باشه، ولی نمیتونیم اون حالتی که بهش میگیم پست فطرت بهش نگاه کنیم. جنس این مرغوب تره، جنس این نه، این قنده از اون یکی قنده بهتره مثلا، ولی پست بهش نمیخوره، به فطرت هم پست نمیخوره. حالا میخواد باشه پست، میخواد نباشه، میخواد چیکارش بکنه.
نوشتن که با تشکر از زحمات بیشاره آقای مصفا در زمین
زحمات بیشاره تو از خودت بیشاره شو فهمیدی من تو فقط حالا گوش کن دارو میخوام میگم که یکی از لمهای خودشناسی و آگاهی یکی از لمهای خودشناسی و گسترش آگاهی توجه به کلمات و الفاظ. مثلا یه پسری برای من نوشته بود که من خیلی خوشحالم که شما هنوز در قید حیات هستید، من نمی‌دونستم شما در قید حیات. بعد من دارم به جواب میدم که قید کلمه قشنگی نیست، بگو در حیات دارید و آزادید نه در قید حیات. قید یعنی اسارت.
نه
خیلی مهمه که آدم به کلمات توجه کنه، کلمه بی خودی به کار نبده. اصلا هویت فکری ها یک سلسله کلمات بی معناست. من مثلا فرضون که فکر میکنم که سخاوتمندم، این لفظ سخاوتمند چیه؟ کی درستش کرده؟ خوبه؟
اصلا توجه به این چیزی که داره میگه نمیکنه.
آره
خرگرفت و خرگرفت دیگه
اصلا.
همه
آره.
میگن
میگن آره ما هم میگیم
ما هم میگیم
یه خوشحالم که شما در غیر حیاتی، یه اصیل زندگی هید. خب
عرض کنم که با تشکر از زحمات بیشار برای مصفای از زمین خودشناسی، انسان از کجا متوجه میشود که رها شده است؟ آخر من احساس میکنم دیروز رها شدم.
خب اگر رها شدی رنج نداری، یکی از علامش اینه که رنج نداری، که سؤال نداری، که مسئله نداری.
یک نفر نوشتن که با مرگ جسمانی طبعا هویت فکری هم که واقعیتی جز توهم و تصویر ندارد و در واقع حیاتی ندارد میمیرد.
در چی؟
با مرگ جسمانی. جسمانی
جسم. آه جسمانی.
در آن صورت فطرت هم آزاد میشود. زیرا انرژی واقعی به نام فطرت نمیتواند میرا باشد. حال فکر نمی کنید ما انسان‌های اصیل هویت فکری که هرچه تلاش می کنیم و نمی کنیم نمی توانیم هویت فکری را وابنهیم و رها شویم، اگر خودکشی کنیم بهتر است؟ هم هویت فکری هم هویت را از بین برده ایم و هم فطرت را رها ساخته ایم. نظر شما چیست؟ بعد اسمشون هم گذاشتن ادعی متفق القول بر خودکشی.
آخه جواب اینه که خودکشی برخلاف طبیعت حتی یک گیاه میل نابودی خودش رو نداره. ما یه از این چیزایی هستن که برگای گونده دارن تو اتاق ها معمولی میزنن تو آپارتمان ها
فیلکوز.
آره یه همین چیزی گذاشتیم تو اتاق، این دیدیم نور بهش نمیرسه، خودش کشیده بود به طرف اونور پرده که نور بهش برسه. یعنی انسان تا زمانی که وسائل حیات، ابزارهای حیات رو داره باید از اینا نگهداری کنه. یعنی خودشون از خودشون نگهداری میکنن، در این صورت از بین بردنش غیر طبیعیه. کمان که هیچ حیوانی گمان نکنم خودکشی کنه و انسان بدبخت خودکشی میکنه. چه خودکشی؟ خب
متعین کردن یا تعین یعنی چه؟ شما از این کلمه بسیار استفاده میکنید. جایگاه آن در سیستم شما چیست؟
چی؟
جایگاه آن در سیستم شما چیست و عدم تعین چیست؟
عدم تعین همون کیفیتیه که مولوی میگه که کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق. کنگره یعنی اینجوری 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 و تعیون یعنی الفاظی که میگه این جعفر، این داوود، این بخاری، این دوربینه. اگر تمام این لفظ ها رو ما برداریم چی باقی میمونه؟ یک وحدت. نه وحدت باقی میمونه. اگر الفاظ نبود تو میتونستی حس کنی که مثلا تصور کنی که این جعفره، الفاظه که ما رو جدا میکنه، میگه این اینه اون اونه. این جوابش.
آقای چنگیزی نوشتن که گفته ای یکی از اساسی ترین کلیدهای رهایی اوریان دیدن خیش است بدون تخدیر، تخدیر به وسیله انواع لذت‌های سکرآور. توضیح دهید.
ما از دیدن خودمون فرار میکنیم، میترسیم به خودمون نگاه کنیم، بنابراین به شکل‌های مختلف فرار میکنیم. یکی از راه‌های فرار این تخدیره، خودمون رو به منگی بزنیم، یه حالت کرختی در ذهنمون ایجاد کنیم. حالا ارگان دیدن خود یعنی دیدن وجود خود هرچه هست بدون این ابزارهای تخدیر. یعنی ما باید شهامت، آنچنان شهامتی پیدا کنیم که خودمون رو بدون تخدیر نگاه کنیم.